در کبیر دل بارون ترابت میباره از این خاک تا به اون آج افلاک شمیم گلای بهاره تو تموم دلها تموم نفسها این نشونه ها این ترانه ها پیچیده به تموم سینه ها زموه بت دعا ایزدی تا بیده تا بیده همه جهان مثل باب و گلشنه همیشه راهی روشنه همیشه راهی روشنه وقتی که سوی آسمون دست بیار میونه خطو بلنده سوی پروردگار صدای پای بهار دوباره توی گوش هر کوی و برزنه همیشه رانی روشنه همیشه رانی روشنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انت کما احب فجعلنی کما تحب. خدایا خدایا تو آنگونه ای که من دوست دارم پس مرا آنگونه کن که تو دوست داری و حق سفیرت و حبیبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. اللهم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وآله يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وآله يا رب صل على محمد يا رب صل يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وآله يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وآله يا رب صل على محمد يا رب صل
الهی با امید تو. سلام خانم‌ها آقایان همنشینای راه روشن، سلام، صبحتون بخیر، الهی که حالتون خوب باشه. خیلی خیلی عفو بفرمایید، ببخشید باری که امروز یه قدری با تأخیر اومدیم خدمت شما. آقای دکتر عفوز عزیز سلام، صبحتون بخیر.
سلام علیکم. منم خدمت شما و همه بینندگان خوب برنامه سلام عرض می‌کنم. سلامت و دلارامی و آرامش رو برای همه عزیزان از خدای مهربان مسلط دارم در خدمتتون.
الهی آمین. زنده باشید. دست شما درد. خب عرضم حضورتون که خاطرتون باشه ما در واقع جلسه گذشته پیرامون مسائل مربوط به آغاز زندگی مشترک و تشکیل بنایی که محبوبترین بنا نزد خدا و رسول خدا صحبت کردیم. میخوایم این صحبتمون ادامه بدیم در خدمت آقای دکتر و ببینید که چطور باید این خشت اول رو درست قرار بدین تا بقیه مسیر هم درست انشاءالله طی بشه به انجام خوب و مثبت توی زندگی دست پیدا بکنه.
خیلی متشکرم. نکته خوبی رو اشاره کردید. واقع اینه که چند اصل رو باید به خاطر بسپاریم.
بله.
برای شروع زندگی مشترک. اونایی هم که سالیان پیش اینو شروع کردن همیشه میتونن بازنگری کنن. دوباره با نگاه جدیدی زندگیشون شروع کنن. اصل اول این که ما پیوند زوجیت رو امضا کردیم، منشور عرشی کفریت و زوجیت رو بهش تعهد بستیم که به آرامش برسیم.
درسته.
یادمون نره ما ازدواج کردیم که به آرامش برسیم و احساس کاملی از آرامش داشته باشیم و خوشبختی رو تجربه کنیم. همه جای دنیا جوانها آدم ها ازدواج میکنن تا به اوج آرامش برسن و به کمال آرامش برسن، به کمال خودشکفایی برسن و خوشبختی رو به معنای حقیقی آن تجربه کنن. چون پیشتر اشاره کردیم انسان دو منبع آرامش داره، یاد خدا، دل آرام گیرد به یاد خدا، و بعد آرامیدن در کنار همسر دلارام و آرامشگر. پس ما ازدواج کردیم، خانم محترم، آقای محترم، عروس خانم، آقا دوماد، یادمون باشه که ازدواج کردیم که آرامشمونو تقویت کنیم و تعهد کردیم که به همدیگه آرامش ببخشیم، آرامشگر متقابل هم باشیم.
این اگه حواسمون بهش باشه همیشه تو زندگی، ما همه کارهایی که انجام میدیم، حرکت میکنیم در مسیر آرامش.
احسن.
نه بر هم زدن آرامش.
همینه، ما ازدواج کردیم که آرامشگر هم باشیم. این اصل اول و خوشبختی رو تجربه کن. اینو تا از امروز که زندگی مشترک شروع کردیم به خصوص، و تا 100 سال 150 سال که می‌خوایم با هم زندگی کنیم، همیشه یاد این هدف مقدس باشیم. این هدف مقدس عرشینی که همسرا باید آرامشگر هم باشن، آرامش به هم بدیم. از هر نگاه و کلام و رفتاری که آفت این آرامشه، ایجاد استراب و تزلزل میکنه، دافعی میشه برای زندگی مشترک، بپریزیم. من چی کار کنم که همسرم آرامش پیدا بکنه در سخت‌ترین شرایط؟ هر دو باید سبقت بگیرن در دادن آرامش. هر دو، زن و شوهر، باید خودشونو مجهز کنن، مسلح کنن به مؤلفه‌های آرامش که صحبت کردیم، بازم این در اختزا ذکر خواهیم کرد. خیلی مهمه. پس اصل اول که این آرامش برای ما اصله. دوم این که نگرش‌های منفی رو اگر دلخوری های از پیش داشتیم بگذاریم کنار. یعنی بعضیا زندگی مشترک شروع میکنن، یه دلگیری هایی در فرایند عقد و عروسی پیدا کردن، در مهمونی ها بهشون القا کردن دیگران یا خودشون پیدا کردن، یادشون میمونه. به تدریج یک نگاه منفی نسبت به هم دارن، یک کینه کوچیکی آغاز میشه و این ادامه پیدا میکنه.
من بنده خدا
همونو پاک کنیم.
من بنده خدا رو میشناختم، اینا خیلی به خوبی و خوشی زندگیشون رو شروع کردن، منتها مقدار مهریه مقدار بالا بود. خب حالا آقا پسر به هر جهت قبول کرد و این زندگی شکل گرفت، منتها این کنج ذهنش مقدار مهریه بالا یه به قول معروف چیز شده بود، هی بهش فکر میکرد. بعد از یه مدت این خودش به من گفت، گفت بعد از یه مدت اینقدر این با ذهن من بازی کرد، هی من مطرح کردم با خانمم که چی میشه حالا تو ببخشی اگه تو به من واقعا علاقه‌مندی، بریم ببخش. و سند گفت آقا من بخشیدم، نه بریم حتما. میگفت هیچ چی تو زندگیمون نبود، این چیزی که از پیش تو ذهن من بوده بود، این زندگی ما رو کم کم خراب کرد.
من حالا که مثال زدی، مثال خوبی هم بزدی، منم مثال‌های زیاد در همین مورد دارم. به عنوان مثال، اصرار مثلا یه خانواده بود که خانواده عروس که مهریه عروس خانم 1 کیلو شمش طلا باشه. این آقام کارمند یه سازمانی بود و کارمند معمولی بود و نهایتا قصد ازدواج داشتن ولی میدونست نمیتونم بدم. منم اتفاقا اونجا حضور داشتم. بعد اومد بیرون با من خلوت کرد و عروس خانمم خواست ببینید شما که میدونی من ندارم، واقعا من نمیتونم این تعهد بپردازم، به قول فلانی دین من نمیتونم بپردازم و نمیخوام زیر بار دروغ برم، نمیخوام به دروغ بگم من قبول کردم اینو به این عاقد که میخواد بنویسه این مهریه رو. خانم خیلی فهیم بود، عروس خانم همونجا گفت کاغذ یادداشت داری؟ یه کاغذ کوچولو یادداشتی پیدا شد، نوشتش که من 1 کیلو شمش طلا مهریه‌مو به همسرم بخشیدم، منم تایید کردم بخشیدم که بذارین عقد تموم شه. مثال عرض میکنم. ولی بعد این آقا خب هدایای ارزنده رو به خانمشون بخشیدن، مثلا خونه بهشون دادن. بگذارین بمانم، میخوام بگم که بله میشه اینجا عروس داماد چون بخوان هیچ کدوم دچار دغدغه و استراب نشن، پریشانی فکری پیدا نکنن، آرامش داشته باشن، میتونن همه‌ش رو یا بخشش رو ببخشن یا با هم صحبت کنن، بگم مثلا من به تدریج بده، یه حساب برای من باز کن، به تدریج مثلا برای من بپرداز اینو.
من یا آقای دکتر به هر جهت وقتی توافق کردن تموم شد دیگه بعد هی تو زندگی نه
دیگه نکنن. یا مثلا چرا مثلا تعداد مهمانای مثلا خانواده عروس کم بود یا داماد بیشتر بود یا بالعکس، سر این مسائل بحث کنه. بنابراین میخوام بگم که همه نگرش‌های منفی، همه بدبینی‌های خدا نکرده احتمالی، همه کینه‌ها، همه خشم‌ها، همه هر چی بوده، هر تجربه احساسی نذارن کنار. اصلا با اون نمیشه زندگی کرد. با خودشون هم نکنن. شب اولی که میخوام با هم در آرامش به سر ببرن، همه نگاه‌های منفی رو بذارن کنار، قربانی کنن. نه در واقع نگرش‌های منفی رو بذارن که اصلا. اصل سوم باز من فقط کوتاه میخوام عرض بکنم و مروری که میکردم در 15 اصلی رو برای آغاز زندگی مشترک مد نظرم بود، فقط چند تا فقط اساسی رو عرض میکنم که اینا خیلی مهمه، تعیین کننده است، ولی ساعتها برنامه لازم داره، همه هم مهمه. اصل سومی که یادمون باشه بعد از خدا تعهد کردیم نزدیکترین کس به ما همسرمونه، این اصل مهمه. بعد از خدای مهربان نزدیکترین کس به ما همسرمونه. محترمترین مکرمترین آدم ها پدرها و مادرهای عزیز هستند. بوسیدن دست پدر مادر خیلی ثواب داره. اما خدای مهربان میفرماید، همون خدایی که میفرماید بیشترین تکریم برای پدر مادر داشته باشید، میفرماید که بعد از من شما به هم نزدیکید. من از رگ قلب شما به شما نزدیکترم، ولی شما تنپوش روانی جنسی هم هستید. مثل لباسید. یعنی هیچ کس دیگه به ما نزدیک نیست، نزدیکتر از همسر بر ما وجود نداره.
بله.
نه پدر، نه مادر، نه خواهر، نه برادر، نه دوست، نه هم اتاقی، نه هم قطاری، نه هم سرویسیمون. هیچ کس دیگه ما نزدیک نیست. این اصلی که بپذیریم و این نزدیکی رو پاس بداریم. یعنی چون همه جاذبه هامون، جاذبه شخصیتمون باید تقدیم همدیگه بشه در این رابطه. و همه نیازهای فطری و روانیمون در این رابطه به نحو مطلوب باید ارضا بشه. نزدیکتر از هم هستن. یعنی چون نزدیکتر از هم هستن، همدلتر و همراستر از همه زن و شوهر هست. دیگه تموم شد. رازمون رو باید به هم بگیم. اونچه که لازم هست به هم، آنچه که لازم هست باید به هم بگیم. خیلی باید دقت کنیم.
این چیزای ممکنه لازم نباشه.
بله، احترام سر جاش، اما همدل و همراز ما هم دیگه هستیم. یعنی همه قوای خودمون رو هزینه کنیم برای این آرامش.
بله.
اصل بعد اینه که خیلی خلاصه عرض بکنم باز، که همه اطرافیان پدرها و مادرها، پدر عروس، مادر عروس، پدر داماد، مادر داماد، خواهر برادر عروس داماد، فامیلاشون، همه باید تحکیمگر این آرامش باشن. یعنی همه باید یک دیواره حمایتی دور ما داشته باشن، نقش حمایتگر ما داشته باشن، دخالت تو کارا نکنن،
نه نقش مخرب تفکر،
یعنی حتی دخالت نکنن در زندگی، فقط حمایت کنن، به عنوان مشاور حامی ما باشن، مداخله نکنن. مثلا میگم اگر مادر عروس خانم اومدن یا مادر آقا دوماد اومدن که مادر شوهر عروس خانم هستن، اینا خونه رو تزیین کردن. عروس خانم خونه ساده ای داره. ببین همه آرمان ها آرزوهاشو که اصل بعدیه میخواد در این فرصت محقق کنه. مثلا دوست داره امروز مثلا این صندلی رو عوض کنه، امروز دوست داره سفره رو اونجا بندازه، فردا رو میز غذا بخورن. این تنوع زیباست. این قابچ سر جا برداره به دیوار بغلی بزنه، تخت رو اینوری کنه، رو به قبله کنه. یه روز میخواد میز اینوری بشینه، یه روز میخواد این رنگی کنه، میخواد پرده رو عوض کنه، عیبی نداره. میخواد فرش اینجا بذاره، میخواد این قالیش اینجا بذاره، میخواد این فرش ماشینش اینجا بندازه، وسط بندازه. شما کاری به این کارا نداشته باشین. مثال جدیه. میخواد جا این رنگی کنه، ما میرسیم اه نگیم، اه این چه صدقه‌ایه، اینو بهتر بذار اونجا.
کی کاری نداشته باشه به این داستان؟
مخصوصا مادر شوهرها، پدر شوهرها دخالت نکنن، نظر ندن.
آها.
ولی وارد خونه کی میشن نگن این اینجا بذاشتی بهتر بود. اگر سوال کردن شما میتونید مشورت بکنید جواب، اما سوال نکردن نگید چرا این در واقع این قابچ اینجا زدید، چرا این مبلاتو اینجوری چیدید، مبلات اینجوری بکنید جای خونتون بزرگتر نشون داده میشه، این فرش اینجوری بندازید، اینجوری بشینید، میز اینجا بذارید، میز ناهارخوری رو. اینا اتفاق داره میفته ها. از همون اول فامیلای نزدیک به خصوص مادر شوهرها و مادر زنها خواهش ازشونه که بزرگی کنن، در واقع خیشتنداری کنن، هیچی نگن. و اگرم چیزی گفتن، عروس خانم مکلفه که با نظر همسرش عمل کنه و آقا دنبات مکلفه همسر خودش راضی کنه. اونی که تو این خونه زندگی میکنه همسر هستن. این من ارزم تمام کنم، در واقع اگرم نظری داشتن برای آقا زندگی، اینه که رضامندی همسر واجبتر رضامندی مادره. بس. من یه نکته دیگه هم بقیهش باشه بعد، اینه که یک مقدار حقوق خانواده رو، حقوق در واقع طرفینو بازشناسی کنیم که بعدا بحث خیلی مهمه. ما چه حق حقوقی با هم داریم، حق ما چیست، حقوق ما چیست، و یک بحثی اصلا فقه خانواده چجوری میتونه حاکم باشه. فقه به معنای حاکمیت ارزش‌های الهی در خانواده، حقوق خانواده، فقه خانواده در حقوق نهفته هست اصلا. ارزش‌ها چجوری هستن، بازشناسی کنیم که زن و شوهر چه حقوقی با هم دارن. بشین با هم صحبت کنیم دوستانه، چه نمیخوام داشته باشیم اینجا دادگاه نیست، خودمون هستیم.
بله.
ما چه حقوقی به هم داریم که من مبادا من حق شما رو نتونم ادا کنم. همسر عزیزم، همسر بگه همسر عزیز من، شوهر خانم بگه خانم با آقا، من میخوام حقوق شما رو اون که خدا خواسته تامین کنم، به گونه ای که پیامبر خدا ترسیم فرمودن حقوق زن و شوهر رو، اون من میخوام بهترین همسری بشم که پیامبر خدا فرمودن. اینا رو ان شاء الله بعدا بحث
کنیم. مشکلات معمولا تو زندگی از اینجا پیش میاد که زن و شوهر به حقوق خودشون آشنا نیستن، و یا اگر آشنا هم رو عمل نمیکنن. توی یه دفتر عقد میرن این چند تا امضا رو صبح تا شب بعد امضا بکنیم، 30 40 تایی هست، هم اینجوری پشت سر هم امضا میکنیم، ولی بدون توجه به اون مسئولیت ها. یه سوالی هم برام پیش اومده که بعد از این تلفن میخوام مطرح بکنم، این که شما فرمودید مشاوره ایراد نداره، مداخله ایراد داره. همه اونایی هم که مداخله میکنن میگن قصد ما مشاوره است. میخوام ببینم این مرزش کجاست، چه جوری باید اینو حس کرد. سلام، ببخشید یه ذره معطل شدید.
صوت سلام عزیزم، صوتتون بخیر. اصلا اوشیم هم آقای دکتر افروز، میخواستم اینم یه راه حلی اگه امکان داره به من بگن که چه رفتاری با همسر میکنم من، چون همسرم خیلی دوست دارم، یه رفتاری کنم که دوباره محبتمون برگرده یه ذره بهتر بشه، چون یه مقدار هم همسرم هم خودم پرخاشگر شدیم نسبت به هم، چون حرف اطرافیان همسرم خیلی تاثیر میذاره. الان استرس دارم چون چند تا باهاش صحبت کردم که مهربون‌تر بشیم با هم دیگه. می‌خواستم یه راه حل قشنگ هم دوتو بهم بدن که من دوباره محبتم مثل قبل همیشگون برگرده، دوباره نسبت به هم مهر ورزی کنیم، اینجوری بگم راحت‌تر.
خیلی ممنونم.
سلامتون بشم.
تبریکات
نوشت تماسی.
یا علی مادر.
خدا بهش دکتر.
خوشم. من تقریبا درست.
بله، من همین. من همین از تشکر میکنم از این آقای که زنگ زدن. و این شیوه تماس هم شیوه مثبتیه. یعنی من تشکر مضاعف دارم از این آقای محترم، همسر خوب، که تماسشون هم تماس خوبی بود، یعنی با مثبت اندیشی بود.
اول جمله که گفتم من همسرم خیلی دوست دارم.
همسرم دوست دارم، چیکار کنم که بیشتر دوستش داشته باشم؟ چون الان هر دومون یه خورده مدتی پرخاشگر شدیم، بگاهیم باقا پرخاشگرانه با هم رفتار کردیم، میتونستن بگن که ما همسرم پرخاشگر، منم پرخاشگر شدم، این منفی میشد. اما وقتی مثبت معرفی میکنه همسرشون هم از این لحنشون، از این رویکردشون سپاسگزار خواهم بود. همین نشون بده که ایشون خیلی شخص ارزشمداری هستن، که همسرشون در محبتشون به این فرد بیشتر میشه. خانواده همسرشون هم اگر صدایشون رو بشنون تشکر میکنن، چه داماد خیلی خوبی دارن که فهیم و بصیریست که زنگ زده میگه به تلویزیون که من همسرم رو دوست دارم، چیکار کنم که بیشتر دوستش داشته باشم. این خودش ارزشه. من این توضیح خیلی مهم، اینو برای بسیاری از دوستان میگم که تماس میگیرن، این تماس خوبیه. و هیچ وقت پشت سر همسرمون حرف منفی در رسانه عمومی نزنیم، مطلقا نزنیم. اونجا ما منع کردیم، همه شبکه‌ها باید منع کنن، و الحمدلله اینجوری شده. و خب هزینش یه اراده است، یه اراده ساده است که مثبت‌های همسرمون فکر بکنیم، به صفات مثبت، به خاطرهای شیرین خود فکر کنیم و صبورانه برخورد کنیم و پرخاشگریمون رو کم کنیم، ناکامی‌ها رو بپذیریم، تحلیل کنیم، خواب منظم داشته باشن هر دو خانم و آقا، تغذیه مناسب داشته باشن، پای تلویزیون به اندازه کافی بشینن، مثلا بیشتر از 100 دقیقه 120 دقیقه در 24 ساعت پاش نشینن، پای کامپیوتر، اینترنت و این گیم ها کم بشینن، چون اینا زمینه پرخاشگر ایجاد میکنه. در واقع به تلاش خودشون بها بدن، نه به نتیجه. اگر من به تلاش همسر بها بدم، همسر به تلاش من بها بده، پرخاشگری کم میشه. یکی از پرخاشگرانی که همه دنبال نتیجه هستیم، همه دنبال کامروایی فوری هستیم، همه به کشش‌های نفسانی خودمون بیاندیشیم، به شرایط فرد مقابل نیاندیشیم. همیشه اندیشیدن به شرایط فرد مقابل و به تلاش و بها دادن باعث آدم پرخاشگری نکنه و این نتیجه نداشه. نکته آغازی که فرمودم ما چیکار کنیم، شروع کنیم دوباره زندگی خوب داشته باشیم، یه راه میانبر اینه که هزینه کنیم برای این کار. این هزینه ها ضروریه.
آقای دکتر میبینی که الان میشه کردن واسه خواهیم کرد. هزینه‌تون نره. این سوال به من سوال برام بشه من. کسی که توی این وضعیت قرار میگیره که رفتارش خوبه، همسرش رو دوست داره، متقابلم همینطور. حالا یه اتفاقاتی پیش اومده، یه خورده نسبت به هم سرد شدن یا پرخاشگر شدن یا هر چی، حالا میخواد شروع بکنه. این به من سوال دارم مطرح می‌کنم. این خوب نیست که اینا که نظرشون مثبت به هم بشینن فکر کنن چی باعث شد به اینجا برسن. اون دلیله رو بتونن برطرف کنن.
همین میخوام بگم. اتفاقا هزینه همینه منظورم. حالا چیکار کنیم که هزینه بذاریم براش؟ چون خیلی مهمه، در دنیا مهمه و در آموزه‌های دینی هم خیلی توصیه مؤکد برای این شد. اینی که یه پیشبینی کنن یک چند روزی با هم برن سفر. ارتباطاتشون رو قطع کنن. حتی تلفن‌های همراهشون رو نبرن یا خاموش نگردارن، موارد فقط اضطراری تماس بگیرن، خبر بدن به خانواده ما اینجا هستیم، خیالت راحت شه. اگر یه هتل ساده‌ای رو بگیرن، یه جایی اگر محلی هست، یه هفته برن سفر. یعنی برن سفر همونجا بازنگری کنن، تمرین کنن رفتار آرامشگرانه، نگاه آرامشگرانه، کلام آرامشگرانه، کلام پرجاذبه، نگاه پرجاذبه رو آرامش بکنم. واقعا این سفر خیلی مهمه. سفر گاهی موقع چند روزه باعث میشه که آدم فشارها و تنش‌ها رو در واقع تخلیه میکنه و خاطرات ناخوشایند رو آدم فراموش، اصلا سفر برای فراموشیه، فراموش میکنه، سوابقش برمیگرده. و این سفر خیلی مهمه. حالا من سفر برای خانواده خیلی ضروری است. من نمیخوام بگم سفرهای توریستی چی هستن، بحثمون سفر نیست، اما اشاره کنیم گاهی موقع حتی زن و شوهر شایسته هستش که اونون که بچه دارن، بچه‌ها هم با خودشون نبرن یه وقتا. اصلا بعد بدون بچه خوش نمیگذره. میدونم اگر امکان داشته باشه گاهی موقع اگه فرزندی هم دارن یک وقتا دو تا سفر با هم برن، سفر با فرزند حتما برن. اما بعضی از مواقع هر 4-5 تا سفری که رفتن یه بار بچه‌ها رو باز هزینه کنن، از نگه دارن کسی براشون نگه داره بچه‌ها رو، خودشون دو نفری برن،
یکی دو روزه مثلا،
اصلا دو سه روز برن سفر راحت باشن، نگران نباشن. گاهی موقع مادرم میگه آقا شما که میگین بچه هم میذارن، با نگرانی بهم خوش نمیذاره. نه، فقط میخوام بگم که شما نگران همسرت باش، یعنی همسر اول بعد فرزند، ولی که شیر خوار است. نمیخوام از شیر بهش نده مادرها، میگم ولی مثلا کوچیکه، مثلا یه بچه 4 اول همسر، اول باید محبوب شما همسرتون باشه، بعد فرزند. شما باید همسر نمونه باشه، چون در اینجا سستی اتفاق افتاده، باید برگردین در واقع نشون بدید. این نکته رو تاکید کنم اینجا. ببینید در کشورهای روشافته جهان، حالا شما هستی در الحمدلله موجی کارشناس موفقی هستی، خودتون در برنامه‌های مختلف بحث می‌کنید. من یک دو مرتبه در بحث روانشناسی سفر برنامه ویژه بوده بحث کردم. در کشورهای روشافته دنیا بانک ها وقتی که وارد میشید با حداقل سود، مثلا 1-2%، اصلا زیاد نمیگیرن، 2-3% حداقل میگیرن. اولویت وام هاشون رو میگن، مثلا 1-3-4 ده تا مینویسن. اول نوشته مسکن، دوم سفره. دوم سفره، نه برای بیماری و درد و خونم خراب شده، بدبختم، گرفتارم، جایزی کم، دوم برای سفره. یعنی چرا؟ برای اینکه سفر خودش آرامش ایجاد میکنه. اینقدر توصیه دینی ما همینه. سفر خاطرات گذشته رو آدم فراموش میکنه. سفر فرصت میده آدم بازدگری کنه. عادتها رو میتونه فراموش کنه، بازدگری داشته باشه. و غیره از همینه که این سفرهای کوتاه رو ما باید ترویج کنیم. یه وقتا در واقع بچه هامونه که میتونیم نبریم، باز دو نفری زن و شوهر با هم برن، یادشون باشه که میخوان به همدیگه آرامش بدن. بچه ها حق دارن، اما بعد از حق اول حق همسره که بعد صحبت خواهیم کرد.
در واقع این فرمایش شما مبنای دینی هم داره، چون در قرآن داریم قل سیروا فی الارض، در روایات داریم سفر چقدر برکات داره. انشالله بیشتر لحاظ بکنیم. سلام.
الو. سلام.
صبح بخیر.
سلام، صبح شما بخیر خدمت آقای قوامی و دکتر افروز، و تشکر از برنامه خیلی خوبتون. سوالی که من از دکتر داشتم اینه که من حدوداً 14 سال پیش ازدواج کردم با سن کم 18 ساله. بعد اون زمان شهرستان ما روابط دختر و پسر یا روابط بین نامزدان مثل الان نبوده. پدرم هم یه مقداری سختگیر بودن. این بوده که همسرم موقع دانشجو بودن و خواستگاری من اومده بودن. پدرم اجازه نمیداد که ایشون رابطه راحتی داشته باشن با منزل ما یا با شخص خود من. وقتی که می اومدن می گفتن حتما باید ایشون با پدر و مادرشون بیان. بعد از 5-6 ماه که نامزد بودیم ایشون تصمیم گرفتن عقد کنن، شاید روابط یه ذره بهتر بشه و اینا. پدرم گفتن اگه شما عقد کنید بازم تغییری نمیکنه، فقط این که شما مثلا بیاین خونه دخترم شما محرم باشه، آبی غذایی بده حلال باشه. بعد از یک مدت گذشت و ما دانشگاهی که ایشون قبول شده بودن ما هم امتحان دادیم و انتخاب رشته کردیم، همون داشتون دانشگاه با ایشون قبول شدیم، درس میخوندیم. بعد من به خاطر الو
بفهمید. بله ما صدا تو رو داریم خواهرم.
ببخشید، به خاطر اون ذهنیتی که داشتم از پدرم و اینا و سن کمی هم که داشتم، باز تو اون استان غریبی که بودیم همون رابطه یه رسید شهرستان خودمون داشتیم با شوهر هم داشتم. الان بعد از 14 سال که ازدواج کردیم هر دو کارشناسی هم گرفتیم، ایشون الان معاون اداری هستن، تحصیلات عالیشون هم ادامه دادن، بنده هم همینجور دو تا بچه هم داریم. وقتی که خواهر برادرای آخری همدیگر رو میبینن، روابط جدیدشون رو میبینن، اینا که ازدواج کردن این تو اجتماع میبینن، بعد از چند سال هنوز اون روابط رو به رخ من میکشن. منم بهشون میگم که من موقع 18 ساله بودم، نمیدونستم، پدرمو خیلی دوست داشتم، رو حرفشو نمیتونستم حرف بزنم، گذشته چطوره، من حالا جبران میکنم هر چی شما بخواید، ولی ایشون تو دلشون مونده. هر وقت بحثی صحبتی میشه اینو به رخ من میکشن. من خواستم ببینم چطور با ایشون رفتار کنم.
خیلی ممنونم خواهرم، الان توضیح میدن آقای دکتر. زنده باشید، خداحافظتون باشه.
منم تشکر میکنم از خواهر محترم، تماس خوبی داشتن با ما. واقع اینه که خب تاکید فعلی همیشه این بوده، این تاکیدی که بنده دارم مثلا 20 سال پیش همین بود، 30 سال پیش همین بود، اما همین تاکید من 30 سال پیش هم داشتم، مثلا شاید قبل از که خانم دنیا بیان همین تاکید من باز داشتم، چه روش 18 سالگی. منتها متاسفانه بعضی نگاه های فرهنگی مانع و بازدارنده این آشنایی متقابل خوب هست. این فرصت خوبیه که من توضیح کوتاه، خیلی کوتاه عرض بکنم. و اونجایی که انتخاب دقیق صورت نمیگیره، کاملا قلبی و رضامندانه صورت نمیگیره، عروسی که انجام میگیره و زندگی آغاز میشه یه مقدار با استراب مواجه میشن و متاسفانه آسیب پذیری خانواده ها بیشتر میشه، چون انتخاب دقیقا صورت نمیگیره. من تأکیدم اگر به عنوان شعار مطرح بشه، هدف مطرح بشه، تأکیدم بر انتخاب دقیق و عروسی آسانه. یعنی کلمه نمیگم ازدواج آسان، انتخاب خودش ازدواجه. انتخاب این ازدواج تموم شد، اون که مراسم رو باید آسان بگیریم، انتخاب دقیق و عقد شریف و بعد عروسی آسان. این باید دقت کنیم وقتی که شعار داده میشه عروسی آسان، عروسی آسان یعنی چه عروسی آسان؟ واقعا میگم غلطه، باید سخت باشه، باید انتخاب دقیق باشه، زحمت میخواد برای انتخاب، چون مهمترین انتخاب انسان در طول حیات انتخاب همسره. انتخاب باید کاملا دقیق باشه، زمان میبره، دشوار انتخاب، انتخاب آسان نداریم ما، خیلی با عروسی باید آسون بشه.
الان یه جورایی خیلی برعکس شده، یه جایی ها انتخاب آسون شده، عروسی سنگین شده.
و این اشتباه است، آفرین از شما تشکر، برعکس غلطه. انتخاب آسان، عروسی سخت، این غلطه. انتخاب دقیق، دقیق که متضمن رایزنی و مشورت و متضمن رفت آمد طولانی است، رفت آمد بدون هر گونه ارتباط نفسانی در بستر حریم شرعی و اسلامی بگرز میکنم، و بعد عروسی آسان. یعنی عروس مراسم، عروسی یعنی همین عروسی، اون باید آسون باشه که سخت نباشه. اما یهو بگیم ازدواج آسان، تو تلویزیون هم بگیم اشتباه میکنه. ازدواج یعنی چی؟ منظور ما انتخاب دقیق عروسی آسان باشه. ازدواج خیلی واجب مقدس نمیتونه آسان باشه. یعنی در واقع عروسی رو میگیم سخت نگیرید، اما انتخاب باید دقیق باشه. همه آموزه های دینی و مبانی روانشناختی دینی که انتخاب باید دقت کرد. این همه توصیه پیامبر خدا انتخاب، برای که مهمتر انتخاب بشره. حالا توصیه هم این بوده و هستش که آقایون همسرشون حق داشتن اون موقع که مثلا طولانی حداقل در 15 جلسه، این حداقلی که میگم در واقع دیگه نمیتونن نقش بازی کنن طرفه، از ساعت مثلا 9:10 صبح تا 9:10 شب منزل عروس خانم بره. نمیخوام خلوت داشته باشن، نمیخوام دست رو دست هم بره، پدر مادرم حضور داشته باشن. نیاز نیست با پدر مادرش بره آقا خونه خانم، به 2 ساعت برگ پدرش نمیتونه 14 ساعت 8 ساعت 10 ساعت بمونه. ما کار با پدر مادر نداریم، اونا هم بیان، اما خود آقا 7-8-10 ساعت منزل دختر خانم باشه، مادر دختر خانم پدر تو خونه هستن، اینا گوشی بشن ما حرف بزنن، خلوتی خاصی ندارن چون محرم هم نیستن. توصیه میکنم تو این شرایط نیازی محرمیت نداره، خانم حجابش رعایت کنه، آقا هم خویشتنداری کنه، حرفاشون رو بزنن. و این توصیه اسلامی است نیست و جایزه از نظر آموزهای دینی و قرآنی. من در حوزه خانواده، حوزه فانخواده، فقه خانواده ورودی دارم که دارم عرض میکنم اینا رو. به همین جهت وقتی که بطور طبیعی رفتارها رو مشاهده میکنن، رفتی قضا خوردن، صحبت کردن، در شاید کامروایی، ناکامی، در کمخوابی، بدخوابی، خدا نکرده دیر اومدن، زود اومدن، دستشوی رفتن، به هنگام اذان نماز خوندن یا نماز نخوندن، چجوری قضا خوردن، چجوری بحث کردن، بعضی دختر بسرا میگن ما دو بار شبادی حرف ندیم با هم بزنیم. میگم خب 100 سال میخواین زندگی کنید تو خونه تنها، چی میخواید بگید با حرف ندیم بزنی؟ یعنی هنوز اونی که میگه حرف ندارم بزنم دیگه نشناخته، نمیدونه هدف یعنی چی. شما ارزیابی که میتونه ایشون برای 100 سال همسر آرامشگر شما باشه، مؤلفه‌های آرامشگری رو ارزیابی کردی، آزمودی، تجربه که درت که مقدور و میسوره. این آقا هم اونجا نقصان داشتن، نتونستن برن. من توصیه‌ام به همه پدرها و مادرای عزیز عروس خانم‌ها، دختر خانمایی که شاهد در واقع تجربه این خواستگاری ها آشنایی هستیم، خواهش کنم اجازه بدن که آقا پسر بیاد و کار به درمسان داشته باشن و حالا این دختر خانم در واقع با همسرشون صحبت کنن و صبوری بیشتر داشته باشن، چند تا نامه خوب مهربانانه بدون گله، بدون منت، بدون توقع برای همسر بنویسن و انشالله که زمینه آرامشگر متقابل در ایشان مضاعف خواهد شد. ببخشید طولانی شدم، لازم بود اشاره کنم.
خیلی ممنونم. یه صلوات همه با هم هدیه بکنیم به عزیزی که به اهل بیت و خانواده خودش عشق می‌ورزد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اللهم صل و سلم علی محمد. اللهم صل و سلم على محمد وآل أحمد وآل أحمد وآل أحمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل أحمد وآل أحمد وآل أحمد. اللهم صل وسلم على محمد.
خب خیلی ممنونم. ما حدودا 3-4 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم. یه سوال من پرسیدم آقای دلتو خواست رو نمی توضیح بدیم که اشتباه نگرفتن مشاوره و مداخله با هم دیگه این مرزش کجاست؟
ولی یکی از اصولی که در آغاز زندگی مشترک و پس از آن همیشه مورد تایید و تاکید است، من در این کتاب روانشناسی رابطه ها که دانشگاه تهران چاپ کرده اونجا باز کردم، بحث کردم این رابطه ها در گستره خانواده، بعدن بهش اشاره خواهیم کرد چه عروس خانم چه رابطه ای با فامیلای خودش و فامیلای همسرش داشته باشه و آقادومات چه رابطه ای داشته باشه. این رابطه ها باز برای آرامشگر متقابل همدیگه باید باشن. و وقتی که مادر همسر چه مادر آقا یا مادر خانم وارد خونه میشن، معمولا یا پدر یا خواهر وقتی وارد منزل میشن، اگرم به نظرشون میرسه که مثلا این در واقع جامی که اینجا نهاده شده رنگش به این نمیخوره، فرضاً به این خود میزه نمیخوره، اگر نظرشون این باشه فرض، خب اینو نگن، اینو بیان نکنن. اگر قابی که مثلا در کجای دیوار نصب شده خوشایندشون نیست مطرح نکن. اگر از این شیدمان در واقع میز و صندلی و مبل این خانواده خوششون نمیاد، میگه باعث شده که خونتون به نظر کوچیک میاد، جایگیر شده، مثال خیشتنداری کنن، صحبتی نکنن. اگر لباسی که عروس خانم یا آقا دوما تنش کرده اینا خوششون نمیاد، چرا این لباس تنش کرده، حرفی نزنن. این مهمه، اصلا نگیم، ما حق نداریم بگیم، الا این که مثلا وقتی که بحث شد از مستطر نه خیلی خوبه، خیلی قشنگه، مثلا خیلی خوب چین، دست درد نکنه، حالا اگر مثلا این وری میگی یه ذره اون ور مثلا جاتون بهتر میشه، کافیه. یعنی در حد دوستانه صحبت کنن،
یعنی حسن نیتمون رو نشون بدیم اول،
نه به عنوان در واقع مدیر. یعنی همسر، مادر همسر مثال میگم وارد منزل میشه، مدیر نباشه، خانم ناظم نباشه، ناقد و نقاد نباشه، داور و قاضی نباشه، خب یعنی حامی آرامش باید باشه و این سخت‌ترین نقشه، هم در ارتباط با خود عروسومات، هم در ارتباط با وضعیت فرزندانی که بعدن دنیا میان. یعنی پدر مادر کنار نهاده نشن. اصل اینه که ما این هدایتگری رو پیش کنیم. و یک نکته هم تاکید کنم اگه فرصت داشته باشه، بله، که ما انشالله فرصتی پیش اومد ادامه خواهیم داد. یادون باشه که مهمترین حقی که زن و شوهر نسبت به هم دیگه دارن حق آرامشگری است.
بله.
حق طلاق نیست.
بله.
حق جدایی نیست. حق آرامشگریش که بعدن صحبت میکنم.
خیلی ممنونم آقای دکتر. با این جمله با شما خداحافظی میکنم که ما به دنیا آمده ایم تا با زندگی کردن قیمت پیدا کنیم، نه به هر قیمتی زندگی کنیم. یا حق. خداحافظ. خیلی ممنونم.
آقای دکتر.